بی به مخاطب خودت هست.
بله متشکرم. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رو میشنوید. شما علاقمندان به حوزه مباحث علوم شناختی میتونید با شماره 162 واحد ارتباطات مردمی سازمان صدا و سیما تماس گرفته و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. اینجا دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو، ساعت 24:01 است. تو نژادپور نظر شما راجع به اراده سازی چیه؟
ببینید یک جایی من صحبت می‌کردم و صحبت از استقلال در فناوری‌های کلیدی و راهبردی این موضوع صحبت می‌کردم. عزیز دانشجویی یه بانوی از اون جمع بلند شد گفتش که پس من فهمیدم که شما قائل به مثلا فیلترینگی. من بهشون گفتم نه، من اصلا قائل به فیلترینگ به این عنوان نیستم. این بحث یه بحث ریشه‌ای و در حقیقت کلیدیه تو این قصه. این بحث چیه؟ اگر جامعه‌ای داعیه تمدنی دارد و ادعای تمدن سازی، خب اون باید برای این تمدنش باید فکر کنه و قاعده حکمرانی خلق بکنه، ابزارهای حکمرانی رو بسازه و برپای اون بره جلو، چه در ساعت فرایندیش، چه در ساعت ابزاریش، چه در ساعت نیرو انسانیش و سایر موضوعاتش. ما در جمهوری اسلامی ایران چون داعیه تمدنی داریم، برگردیم به مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تو مقدمه، حالا من این کلماتش رو حفظ نیستم، مضمون به اشاره میکنم که میفهمد که ما انقلاب کردیم برای اینکه این انقلاب رو به عنوان یک نگاه تمدنی و برای دنیا میپسندیم. امروز میخواهیم در یک بستر جغرافیایی به نام جمهوری اسلامی ایران راش بندازیم، اما ما قائل به مرز نیستیم. این انقلاب قائل به مرز نیست، این تفکر قائل به مرز نیست، یعنی نگاه تمدنی داره. وقتی که شما نگاه تمدنی دارید، پس حتما باید برید بر پایه همین قاعده که آقای دکتر داوودی اشاره کردن که شما قالب باید طراحی کنید، ظرف شما باید ظرف حکمرانی متأثر از دیدگاه شما باشد، از جهانبینی شما باشد، از ایدئولوژی شما باشد، و در دل اون ظرف نیرو انسانی، ابزار و سایر موارد رو توش خلق کنید. شما حضرت عالی در مورد الگوهای فضای مجازی، مدلایی که فرمودید، مدلی که حالا شورای عالی فضای مجازی یا مرکز ملی فضای مجازی، اما این مدل بسیار درست و خیلی خوب از فضای مجازی هم من مطرح میکنم و اون الگوی پنج وجهی است. الگویی که داره بیان میکنه که ارکان فضای مجازی پنج رکن داره. من این پنج رکن رو با یک استعاره بیان میکنم که جا بیفته. شما یه سپایه رو فرض کنید که یک سطحی هم برای نشستن داره و چون این سپایه است، این پایه های این سپایه با یه الگوی زنجیره‌ای به هم وصلن که اگر اون زنجیر رو وردارید، سپایه از هم فرو میپاشه و قابل استفاده نیست. اون سه تا پایه اصلی فضای مجازی، سه تا رکن کامیونیکیشن به معنای ارتباطات، کامپیوتیشن به معنای محاسبات و اینفورمیشن به معنای اطلاعاته، و اون نشیمنگاه این سپایه، آن چیزی که به شما بهره میرسونه و شما ازش استفاده میکنید، اپلیکیشن یا کاربرده یا برنامه کاربردیه یا سامان است. یعنی مردم از اون سپایه بخش کاربردیشو میبینن، میبینن که یه تعدادی اپلیکیشن هست، میتونن برن بگیرن، دانلود کنن، استفاده کنن. اما این خودش سه تا پایه اصلی داره، شامل کامیونیکیشن، کامپیوتیشن و اینفورمیشن. اما یه نکته مهمی وجود داره که قاعده حکمرانی است و میخوام پیوند بزنم به حرف آقای دکتر و تکمیل کنم حرف عزیز دلمون رو. اون حلقه زنجیره‌ای که پایین و بالای این سپایه قرار گرفته و این سه تا پایه رو به هم وصل میکنه، محکم نگه میداره، جوری که این سپایه سپایه بماند که شما بتوانی از منافع اپلیکیشن که اون سطح روی سپایه است استفاده بکنی. رو اونا بهش میگن کنترل. کنترل همان قاعده حکمرانی است که اگر قاعده حکمرانی نباشد، اون چهار بخش دیگه کامیونیکیشن، کامپیوتیشن، اینفورمیشن و اپلیکیشن معنا و مفهوم اصلا پیدا نمی کنن. کنترل است که به شما در حقیقت قاعده میدهد که اصلا این سپایه برای چه کاریه، برای چه کسیه، برای چه کاربردی اصلا دنبال داره میشه و هدفش اصلا چی بوده. تازه شما میفهمید اگر اون کنترل ازش بکشی بیرون، این سقوط میکنه. ما نمیتونیم بر پایه این که بگیم کامپیوتیشن رو خودمون فراهم کردیم، کامیونیکیشن رو خودمون فراهم کردیم، اپلیکیشن هم فرض کن مال ماست، اما کنترل دست یک نظام دیگری است، بگیم حکمرانی جمهوری اسلامی ایران و متعالی رو داریم دنبال میکنیم. آن چیزی که باعث میشود ما بتوانیم در جمهوری اسلامی ادعا بکنیم که در فضای مجازی توانستیم به یک قدرتی برسیم، خلق قاعده کنترل است. و خلق قاعده کنترل با خیلی از آیتم هایی که بعضن الان به عنوان سیاست راهبرد طراحی میشه به وجود نمیاد، بلکه یک منطقی داره که کنترل کردن ذاتاً اون وقت شما هوش مصنوعی مینید المان اصلی کنترل در قاعده کنترل.
آیا تو جوامعی رو شما سراغ دارید که خلق قاعده کنترل انجام داده باشن؟
100%. ببینید الان شما این نمونه بارز این قصه رو شما می‌بینید، مثلا خود آمریکا قاعده کنترل رو خلق کرد.
خب آخر همون اونا خلق کردن و از یه طرف دیگه
چین در بخشی از مواردش تلاش کرده که این قاعده کنترلی رو خلق کنه. شما دعوای تیک تاک با آمریکا که به مجلس سنای آمریکا کشیده میشه، یه نشست 5 ساعته برگزار میشه، بالاخره مجلس سنای آمریکا اینقدر بیکاره و اینا هنوز نشدن که در مورد یه اپلیکیشنی که بخش نوجوان و جوان یا حتی کودکان دارن ازش استفاده میکنن، چون بخش اعظم مخاطبش اینه، 5 ساعت بشینه وقت بذاره. تازه بعدن هم دوباره تکرار کردن، چون چند ماه پیش هم دوباره این قصه تکرار شد که پاشو بیا اینجا، هنوز کار باقی مونده، چون قاعده کنترل داره از دست اون سیستم خارج میشه.
آقای دکتر، شما کنترل رو در شأنیت ساختارسازی، برنامه‌سازی، تامین منابع و هدایت همه رو کنترل میبینید؟
توش همه چی اینجا... هست. شما ابتداءً اصلا کنترل بر پای این شکل میگیره که شما میخوایی حکمرانی کنی؟
بله.
هدف حکمرانی شما چیست؟ اصلا میخوایی از انسان چی خلق کنی؟ این انسانی که مد نظر شما چیست و قراره به کجا برسه؟ آمدنش بهره چه بود؟ میخواد به کجا بره تو این قصه؟ شما ببینید تعبیری که حضرت آقا نسبت به هوش مصنوعی میکنه چیه؟ این رو ازش میشه خیلی در موردش حرف زد. ایشون میفرماید که هوش مصنوعی در اداره دنیا نقش خواهد داشت. این
یعنی
تعبیر بسیار کلیدی است. به یه عبارتی مدیر دنیا از هوش مصنوعی استفاده خواهد کرد. مدیر دنیا یعنی حکمران دنیا. ایشون نگفت هوش مصنوعی الزاماً تازه بر فضای مجازی. ایشون میفرمایند که هوش مصنوعی در اداره دنیا نقش داره. و اگر ما ادعای تمدنی داریم که و داریم، روزی که انقلاب کردیم قرار بود که با این نگاه انشالله بریم جلو و بعد نگاه این تمدن ساز به اون زمین ظهور و تحویل دادن به امام عصر انشالله خواهیم داشت، ایشون فرمودن در ادامه فرمودن پس ما باید حداقل جز 10 کشور دنیا باشیم. ایشون نگو جز 10 کشور یا رتبه دهم، حداقل یعنی برو رتبه اول اصلا بشو، برو رتبه دوم بشو. و در تکمیل این حرف یه گزاره دیگه هم از ایشون مطرح کنم که آقای دکتر اشاره کردن در مورد رسانه. ایشون فرمودن که رسانه امروز داره از موشک هم مهمتر داره میشه، تأثیرگذاری اون رسانه آقای دکتر فهمودن داره. این کلماتو که کنار هم دیگه ما میچینیم، متوجه میشیم که فناوری خرد بهره برداری صحیح از فناوری و درست تربیت کردنش، چون واقعا هوش مصنوعی تربیت میخواد مثل هر انسان دیگه، باید برای تربیت این هوش مصنوعی، برای ساخت این هوش مصنوعی، برای اهداف انقلابت باید خرج کنی که اگر این شکل گرفت اون وقت اون برای انقلاب ما انشالله
مطابق ترتیبی که در حقیقت در زمین دشمن بازی نکنی.
ساعت 24:01.
یکی از سفرهای زمینی که من داشتم میرفتم افتادیم توی جاده، یه ماشین کلاسیک فوق العاده گرون قیمت دیدم که داره میره. نکته جالبی که اینجا بود، حالا چون نزدیک غروب بود ماشین های دیگه میومدن سریع رد میشدن، این دوربینه راهنمای دیگه هم هی میزد میگرفت. این ماشین هم خیلی با تومنینه قشنگ زیر 120 رو کروز گذاشته بود و میرفت، تو لاین کندرو هم داشت میرفت. من شاید یه رو 20 دقیقه پشت این ماشین بودم، کلافه شدم، خسته شدم، دیگه گازش رو گرفتم رفتم. اولین استراحتگاه من زدم بغل که برم یه استراحتی بکنم، با یه فاصله شاید نیم ساعت بعد دیدم که همین ماشین اومد. خیلی برام جای سوال بود که ببینم این چیه، چون هر کی ماشین رو سواره مثلا فاصله 300 کیلومتری رو دیگه بالا به تعبیر ما اغراق گونه نیم ساعت بعد بره دیگه، این تازه نیم ساعت بعد من رسید. گفتم احتمالاً یه پیرمرد 95 6 ساله یه رو به صده که حال نداره گاز بده، یعنی تو اون فضاها. دیدم که یه آقای جوانی پیاده شد از این ماشین و این آدم شناساییه، من شناختمش. خیلی اتفاقی، چون یه جای ما هم دیگه رو قبلش دیده بودیم و برای من خیلی این تصادف، خیلی این حسن تصادف بود. نشستیم با هم دیگه شروع کردیم به چیزی خوردن، بهش گفتم فلان این نمیاد بهت که اصلا با این ماشین اینقدر حالا به تعبیر ما پیر مردی. جمله قشنگی رو گفت، من از این جمله خیلی استفاده کردم و خیلی جا میخوام بگم لایسنسش مال من نیست، مال اون بزرگواره. برگشت گفتش که آقا من سوار ماشینم، نه ماشین سوار من. اگر ماشین سوار من باشه من باید اینقدر گاز بدم و اینور اونور که مردم ماشینمو ببینن، نه باید شخصیت منو ببینن. ما تو حوزه حکمرانی خیلی وقتا رسانه سوار ماست که ما فقط بگیم من یه پیج دارم، من یه اکانت دارم، من مدیر یه رسانم، من صاحب این نه باید شخصیت حکمرانی کنندمون رو در این رسانه نشون بدیم. باید نشون بدیم که ما تفکرمون بر این رسانه باعث ارتقاء این رسانه در خدمت اهداف تمدنیمونه، نه اینکه یک رسانه رو هنوز ما نمیدونیم بالاخره توش بریم نریم، فیلتره غیر فیلتره. بابا این میدونید یعنی چی؟ یعنی من بعد از این فیلم ها رو که پخش میکنن آقای دکتر، یه ماشینی رو درست کردن، بعد از یه مدت کنترلشون برای ماشین عبه میده، ماشینه شروع میکنه اینا رو کنترل کردن، فرمان شلیک موشک میده فرمان.
یه احتمال راجع به هوش مصنوعی هم همینه،
اصلا همینه مال هوش مصنوعی،
چون اصلا میگن ایلان ماسک
دقیقاً
ایلان ماسک هم اعلام کرد که رگولاتوری هوش مصنوعی رو برقرار کنید وگرنه کار از دست ما در میره.
ببینید ایه جایی به بعد هوش مصنوعی داره میگه من چون متولد شده یه هوش توی انسانم و هوش توی انسان سقف نداری، محدودیت نداری، انتها نداری، چون مفهومی تحت عنوان خیال عنصر چسبیده به هوش تو هست، پس من میتونم به نقطه‌ای برسم که در بی‌نهایت بی‌نهایت تو رو کنترل کنم. ما در حوزه حکمرانی در قالب موجهایی که ایجاد میکنیم نسبت به سرمایه اجتماعی بی نهایتیم. اینجاست که باید تصمیم بگیریم افرادی را بگماریم بر سر اون ابزار دقیق که بی نهایت ما را بر بی نهایت ماشین مستولی کند، از بی نهایت ماشین استفاده بکنیم برای ارتقاء بی نهایت خودمون، یا کلن بریم ذیل بی نهایت چیزی که خودمون خلق کردیم. این مدل دوم حکمرانی ناقصه، حکمرانی مستعصله، حکمرانی دارای اختلاله. اولی حکمرانی قاطعه، که حکمرانی قاطع حکمرانی متعادل رو ایجاد میکنه و حکمرانی متعادل منجر به حکمرانی متعالی میشه.
متعالی میشه بله.
شما نگاه کنید در آموزه ها که نگاه میکنیم، ائمه عطا علیه السلام رو شما نگاه بکنید و و و و صاحب و حاکم حکمرانی زمانه، حتی حسین ابن علی در کربلا اوست که کنترل می کند چه بشود چه نشود. عالی ترینش خود خداوند تبارک و تعالی. مگه نمی توانست جلوی سپاه عمر سعد رو بگیره؟ مگه نمی تونست؟ ولی اتفاقا اینجا داره اثبات می کند. وقتی میگم اشرف مخلوقات در اوجی که فرزند شش ماهش داره ذبح می شود، قدرت کنترل بر فیه و مافیه رو داره
و بر تاریخ ماندگار.
خب استفاده کنیم دیگه. خب اینو برای آیندگان که نذاشتن که برای ما گذاشتن.
جالب اینه که بعد از اون قضیه در آینده خیلی ها استفاده کردن. بله. اونایی که باید استفاده میکردن
نکردن. حالا ما میرسیم به این نقطه که میگیم آقا موج مثبت برای ایجاد جریان دقیق در حکمرانی متعالی، حالا اصطلاح من اینجا اینه، به اندازه جایگاهی که درش قرار داریم از استعداد و پتانسیلمون توان استفاده داریم. اگر من در رسانه در جایی که قرار گرفتم به اندازه اون جایگاه استعداد نداشته باشم، رسانه و ماشین و هوش بر من سوار است، صنعت لجبازی اجتماعی یکی از قواره هایی است که نشان می دهد حکمران میخواد حکمران مدیر شهری باشد، میخواد مدیر ملی باشد، به اندازه جایی که درش قرار گرفته هوش و استعداد نداره.
پس تربیت حکمران ممکنه در بعضی مواقع دچار مشکل شده باشه.
ببینید اونجایی که دنیا برمیگرده بعد از طوفان الاقصی تا وعده صادق، از وعده صادق به بعد، از رسانه‌های اسرائیلی تا آمریکایی، از آمریکایی تا عربی، میگن اگر بخوایم همین الان قدرتمندترین رهبر جهان رو ازش یاد ببریم، رهبر جمهوری اسلامی ایرانه. میدونید اینا قبلش پوتین رو خیلی قدرتمند میدونستن، ولی میگه اگر بخوایم یکی رو نام ببریم همین الان رهبر ایرانه، چون عالی ترین نوع حکمرانی بین المللی رو به نمایش گذاشت. ما میبینیم آموزه هایی که این فرد داره ازشون استفاده میکنه در حکمرانی، توسط اون آدمی که الان تو شهر ما داره مدیریت میکنه استفاده نمیشه.
خب آقای دکتر، پس یک اشکالی تو زنجیره تامین وجود داره که از سطوح بالا به سطوح پایین درست نمیشه. چون ما یه بحثی تو مدیریت داریم، ما میگیم که ما تاپ داون یا بالا به پایین مدیریت میکنیم و باتم اپ پایین به بالا به اجرا در میاریم. تو این فرایند حتما یه جایی مشکل وجود داره.
سوال اینجاست، من این مشکل رو با این سوال استفهامی
بله
مطرح میکنم. پاسخش رو همه میدونیم. آیا در حال حاضر در زمان مناسب در جایگاه مناسب بر اساس شرایط موجود افراد مناسب قرار گرفته اند؟ اگر پاسخ مثبت است که خدا رو شکر، پس میگیم زنجیره تامین درست. اگر پاسخ درش انقلت‌هایی وجود داره، میگیم زنجیره تامین دچار اشکال است.
خیلی ممنونم.
در دوران هوش مصنوعی و کوانتوم و اینترنت و امثال این پیشرفت‌های علمی، نمی‌شود با همون شیوه‌های 40 سال قبل دوران تلفن‌های کذایی و ضبط صوت‌های کذایی با اون ابزارها نمیشه امروز کار کرد. ابزارها تغییر پیدا می‌کنه، اما اون چه تغییر پیدا نمی‌کند جبهه‌بندی‌هاست. جبهه استکبار، جبهه زورگویی، جبهه صهیونیسم و قدرتمندان زورگو و متجاوز عالم امروز هم مثل دیروز در مقابل ملت ایران صد کشیدن. اون چه که میتوانه مثل دره خطرناکی در مقابل حرکت ما بروز بکنه این است که ما این دشمنی رو فراموش کنیم، این جبهه مدی رو فراموش کنیم. هر وقت فراموش کردیم ضربه خورد.
ساعت 24:01.
من میخوام خواهش بکنم که دو مهمان عزیزی که در خدمتشون هستیم، به ترتیب از آقای دکتر نژادپور خواهش بکنم یه نتیجه گیری از مباحثتون داشته باشید و یه نتیجه گیری هم در خدمت آقای دکتر داوودی باشیم.
مباحث خیلی خوبی عملا شروع شد و در حقیقت موضوعاتی که به نظرم کدواژه‌های مهمی رو داره بیان داره میکنه، این که ما امروزه با فناوری‌های روبرو هستیم که این فناوری‌ها چند بچه‌ست، هم طراحی‌های تکنولوژی و فناورپایه می‌خواهد و هم درک اجتماعی می‌خواهد و هم درک اقتصادی می‌خواهد. به یه عبارتی پکیج‌ها و بسته‌های فناورانه‌ای که امروز ما داریم صحبت داریم می‌کنیم در موردشون که بیشتر از جنس بنیان برافکن هم حساب می‌شوند، اینها فناوری‌های چند بعدی و چند وجهی هستند. و وقتی که شما میخوای در مورد اونها سیاست گذاری کنی، فکر کنی، برنامه‌ریزی بکنی، نیاز به افرادی داریم که رویکرد چند وجهی داشته باشن و اگر این رویکرد رو نداشته باشن نمیتوانند طراحی درستی انجام بدن. آقای دکتر به زنجیره تأمین داده اشاره کردن. این زنجیره تأمین امروزه در دنیا یه مفهومی به نام اقتصاد گیگ هم دارد، یعنی این که این خودش یک سکشن، یک بخشی از حوزه اقتصاد در دنیا، و انقدر این حوزه اقتصادی بزرگه که بخش مهمی از یک اقتصاد دنیا رو داره شامل میشه. حالا طراحی این اقتصاد آیا توسط کارشناسان اقتصادی داره شکل میگیره؟ آیا رویکرد کسانی که حوزه کامپیوتینگ و نرم افزار و محاسبات دارن انجام میدن توسط اونا داره شکل داره میگیره؟ توسط بچهای ارتباطی که انتقال این اطلاعات رو بر عهده گرفتن داره شکل داره میگیره؟ توسط حکمرانانی که میخواهند از این زنجیره تأمین اطلاعات استفاده بکنن داره شکل داره میگیره؟ بهره برداری از فضایی که شما فرمودید ادراک در یک رسانه اجتماعی، حس من حال و هوای اون افراد، چه تک تکشون، چه کامیونیتی هاشون که اجتماعات کوچیکشون هستن و کلشون که یک جامعه هستن. بالاخره وقتی که ما در مورد یک رسانه حرف میزنیم، به قول آقای دکتر، وطنی هامون حداقل 30-40 میلیون آدم توشه، 30-40 میلیون انسان توش داره فعالیت داره میکنه، چه اون بزرگای بین‌المللیش که بعضن 1 میلیارد و 2 میلیارد و اینا هستن، از تک تک فردشون میتونیم بشیم در موردش صحبت بکنیم، تا در مورد گروه ها و کانال هایی که معروفن به کامیونیتی، و بعد یه خورده بالاتر که ما میگیم جامعه مجازی هستن.
آیا تو چند تا توصیه لطف میکنید؟ نتیجه گیریتون اگه امکان پذیر هست در قالب چند توصیه، چون شنوندگان عزیز ما منتظر این هستن که بالاخره باید چه کار کرد. البته میدونم واقعا تو یک برنامه کوتاه نمیشه همه اینا رو گفت، نمیتونم هم انتظار داشته باشم که حالا ما بگیم که چند تا قرص بدید ما بخوریم این کار انجام میشه، ولی به قول فرمایش خودتون چند تا کدواژه خوب برای این که شنوندگان ما تفحص بیشتری تو این زمینه داشته باشن.
قطعا ما باید مبتنی بر در حقیقت توسعه ظرفیت‌های داخلی در کنار تعاملات بزرگ بین‌المللی به نفع مصالح جمهوری اسلامی ایران و اهداف انقلاب اسلامی، چه در سطح کشور و چه در سطح منطقه و در تراز بین‌المللی، باید یک زیست بومی از هوش مصنوعی شکل بدیم. وقتی که داریم میگیم زیست بوم، یعنی همه این المانایی که خدمتتون عرض کردم وجود نوآوری داره، ایده پردازی داره، تا سیستم های هوش مصنوعی که داره میره جلو شکل بدیم و هدف گذاری این رو بذاریم اهداف انقلاب. مهمترین اهدافی که انقلاب اسلامی داشته است و همواره دارد و خواهد داشت که در کلام امیرالمومنین هم هست، تولید قاعده قدرتی است که هر فرد ایرانی انقدر در آبادانی و رفاهی زندگی کند که میتواند ما بگیم اون وقت این حکمرانی ما متعالی بوده است تو این قصه. و این زیست بوم شکل دادن و این حرکت چند وجهی نیاز به تیم ها و مجموعه هایی داره که درک درستی از عوالم چند وجهی این موضوعات داشته باشند. انشالله.
خیلی متشکرم.
من خیلی سریع عرض میکنم در رابطه بین سرمایه اجتماعی، حکمرانی و رسانه، اونجایی که لبه فناوری قراره بیاد اضافه بشه، یعنی ارتقاء توانمندی در کنترل و مدیریت، این قاعده اصلیه. هم اگر از بنده سوال کنن که چگونه میتوان ادراک جامعه رو متعالی و شناختش رو نهایی کرد، میگم با دو نوع مدیریتی که در مجموع لبه فناوری حاکم بر حکمرانی، یا حکمرانی که توانمندی استفاده از فناوری را داره منجر میشه، مدیریت عقده و مدیریت عقده. ما اگر بتوانیم از صنعت حکمرانی فناورانه برای ارتقاء کیفیت سرمایه اجتماعی در لبه مدیریت عقده‌داریمون از یک طرف و مدیریت کسانی که در حکمرانی قرار میگیرن و پکی از عقده ها هستند، علل خصوص در رسانه، اینجا ما به یک نکته ای میرسیم: امیدواری سرمایه اجتماعی از بهره‌گیری از صنعت حکمرانی فناورانه. بنابراین این دو جنس مدیریت در یک حکمرانی متعالی، در واقع شما میبینید که مدل حکمرانی علوی هم همینه.
بله.
اونجایی که نفر به حکومت میرسه، به منصبی میرسه، میره خدمت حضرت علی. حضرت زمانی که این افراد میخوان وارد بشن، شمعی رو خاموش و شمعی رو روشن میکنه، داره میگه ببینید چارچوب مدیریت فناورانه عهده‌ای. اونجایی که نفر میره میشینه سر سفره متمولان و حضرت براش نامه میزنه که بله، نشین، داره میگه این عقده رو مراقب باش. ما در کربلا دو طرف ماجرا داشتیم.
بله، عهده و
عهده داران صنعت امامت و عهده گشایان در مقابل امامت. مراقب باشیم در حکمرانی در سرمایه اجتماعی نسبت و نسب سرمایه با تعالی رو به دست عقده‌داران نسپاریم. بریم به سمت عقده‌داری تا بتونیم اون چهارچوبه یا اون قالب حکمرانی برای صنعت فناوری هوشمندانه ارتقای اجتماعی رو حتما بهش برسیم.
خیلی متشکرم. بهره بردیم و استفاده کردیم از حضور دو تن از کارشناسان حوزه حکمرانی و بحث رسانه و حوزه شناختی، جناب آقای دکتر نژادپور و جناب آقای دکتر داودی. امیدوارم که نتایج برنامه ما بتونه در تبیین و روشنگری مفاهیمی که در نظر داریم برای شما راهگشا باشه. شما رو به خدای بزرگ می سپارم انشالله تا برنامه بعدی. شاد و سرفراز باشید.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، شنونده گفتگوی آقای دکتر محسن آقایی با آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر محمد نژادپور، فعال حوزه حکمرانی فضای مجازی، حکمرانی هوشمند بودید. امید که در این مجال با قسمت دوم موضوع سرمایه اجتماعی و انگارهای مبتنی بر اراده سازی ها در ایجاد موجهای تقویتی در جامعه آشنا شده باشید. فراموش نکنید شما علاقمندان به حوزه مباحث علوم شناختی میتونید با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir به آرشیو صوتی، اخبار و اطلاعات این برنامه دسترسی داشته باشید. قرار ما چهارشنبه 26 اردیبهشت. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
هجده سال با شما.
روز آمد و واقع گرا،
اثرگذار و کاربردی
سیاست،
مناظره ارتباطات و رسانه،
تفسیر مباحث اجتماعی،
رادیو گفتگو، رسانه گفتمانساز، در 18 سالگرد تأسیس رادیو گفتگو همراهی شما اعتبار ماست.
از شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به خیر باشه انشالله. امیدوارم که برنامه های ما تا این ساعت مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان در خدمت شما هستیم با افتخار و آرزوی لحظه های خوش میکنیم برای همه شما همراهان گرامی و امیدواریم که امروز روز بسیار خوبی باشه برای همه شما دوستان خوب رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. با ما همراه باشید تا لحظات دیگر. برنامه بعدی رو تقدیم حضورتون